بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهرين. فصل 18 هم رو در جلسه قبلی خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم به فصل 19 هم در مقوله وزن و فصل 20 هم در مقوله جده. انشاءالله این دو فصل رو با همدیگه در این جلسه به اتمام خواهیم رساند تا یکم سرعت بحثمون بیشتر بشه. در باب مقوله وزن گفته شده که هو الهیئة الحاصلة للشیء من نسبت بعض اجزائه الی بعض و المجموع الی الخارج. مقوله وزن اون هیئتی است که حاصل می شود برای یک چیز از نسبت بعض اجزا به بعض دیگر و مجموع این اجزا به خارج. مثلا در مورد انسان اگر بخوایم پیادش بکنیم، اجزای بدن انسان، مثلا دست راست من نسبتی به دست چپ من دارد، دست راست من نسبتی به پای راست من دارد، پای چپ من نسبتی به پای راست یا دست راست یا دست چپ دارد. این نسبتی که اجزاء بدن نسبت به هم دیگه دارند، اینها رو میگن نسبت بعض اجزا به بعض دیگه، میشه وزن. یا نسبت کل بدن، کل اعضای بدن انسان به این کامپیوتری که جلوی من هست، به این صندلی که کنار من هست مثلا، این میشه نسبت مجموع به خارج. اینو بهش میگن وزن. مثال هایی که علامه میزنن مانند هیئت ایستادن، قیام، هیئت قعود، نشستن، یا مثلا هیئت استلقا یعنی به پشت خوابیدن، هیئت انبتاه یعنی به رو خوابیدن. اینها یک هیئتی است که کل بدن نسبت به خارج دارد یا اجزا نسبت به همدیگر. وقتی انسان می ایستد، اجزاء بدنش یک نسبتی به دیگر اجزا دارد. وقتی انسان می ایستد، کل بدنش نسبتی به بیرون از خودش دارد، خارج از خودش دارد. وقتی می نشیند همچنین، وقتی برو می خوابد، یک نحوه نسبت و وضع و محاذات با اجزا با هم دیگه و کل این بدن با بیرون و خارج از خود دارند. وقتی به پشت می خوابد، به گونه دیگر. و ینقسم الوضع الی ما بالتب و ما لا بالتب. در ادامه یک سری انقسامات وضع رو علامه میگن. یکی از تقسیم بندی های وضع اینه که وضع تقسیم میشه به آنچه که بالتب است و آنچه که بالتب نیست. مراد از بالتب یعنی مقتضای طبیعت شیء است. گاهی این وضع و محاذات خاصی که ما در این شیء میبینیم، یعنی نسبت این شیء به اجزایش و اجزای خود یا نسبت کل شیء به بیرون، مقتضای طبیعتش. مثلا مثل نسبت درخت بر ریشه و ساقش. طبیعت درخت اقتضا می کند که مثلا شاخه درخت بالا قرار بگیرد و ریشه درخت پایین قرار بگیرد. نسبت اون شاخه به این ریشه میشه وزن. یا مثلا طبیعت درخت چون یک طبیعتی است که مثلا اقتضا می کند این نسبتی به بیرون از خودش این گونه داشته باشد، چون در یک جا ثابته، نسبت مثلا به درخت های پیرامون خودش یک نسبتی پیدا می کند. یا به لابطب است یعنی مختزای طبیعت شی نیست، به تعبیری می شود تغییر بکنه، قراردادی است و اینها، مانند حال یک کسی که ساکن یک خانه هست نسبت به خانه. من میتونم مثلا بخش شمالی خانه بنشینم، نسبتی به خانه داشته باشم، یه وضع خاصی با این خانه. میتونم برم اونور در جنوب خانه بنشینم، نسبت من به خانه و اشیایی که در خانه است تغییر بکنه. میتونم بیام وسط خانه بنشینم و هاکذا. این دیگه مقتضای طبیعت شی نیست، رضا قابل تغییر است به اراده انسان. و ینقسم الی ما بالفعل و ما بالقوه. او بخش قبلی رو متنش رو بخونم. و ینقسم الوضع الی ما بالتب و ما لا بالتب. اون بالتب مثل چیه؟ بالتب مثل استقرار درخت است، علی اصلها و ساقها، بر ریشه و ساقش. والذی لا بالتب مانند حال ساکن خانه هست نسبت به خانه که توضیح دادم. تقسیم بندی دیگری که در مورد وضع بالفعل وضع گفته می شود، تقسیم میکنن به بالفعل و بالقوه. دیگر علامه توضیح نمیدن، از بیرون باید بگیم. مراد از وضع بالفعل یعنی آنچه که وضع نسبت به آن نسبت داده می شود در اون زمان بالفعل موجود باشد. چیزی که شما وضع رو به اون نسبت میدی باید بالفعل موجود باشه. مثلا نسبت دادن حالت ایستادن به انسان او زمانی که ایستاده در حال، یعنی بالفعل ایستاده است و شما می حالت ایستادن رو به انسان نسبت میدید. در حال ایستاده نسبت این شیر انسان رو به محیط پیرامونش داری میسنجی. و این میشه وضع بالقوه. وضع بالقوه مخصوص اون حالتیه که و اون چی که وضع به اون نسبت داده میشه اون حالت در اون زمان نداشته باشه، بالقوه باشه، بلکه تو آینده میخواد مثلا بالفعل بشه. الان اون حالت رو نداره. مثلا نسبت دادن حالت خسوف به ماه در حالی که الان محقق نشده، بناست بعدن محقق بشه. خب در خسوف ماه یک وضع و محاذات خاصی نسبت به خورشید و زمین پیدا میکنه. وضع ماه نسبت به خورشید و زمین متغیر میشه. ما داریم این وضع رو در حال خسوف نسبت میدیم به ماه و در واقع نسبت ماه رو به زمین و خورشید مثلا میسنجیم. کی؟ نه الان، چون هنوز خسوفی رخ نداده است، بالقوه است. انشاءالله در آینده بالفعل خواهد شد. قیله گفته شده الوضع مما یقع فیه تضاد و شدت و ضعف. برخی گفتن که وضع از اون مقولاتی است که درش تضاد و شدت و ضعف واقع می شود. مثلا تضاد چطور؟ میگن مثل این که انسان سر انسان به آسمانه، پاهاش به پایینه. در حالت طبیعی انسان سرش رو به آسمان است، پاهایش رو به زمین. حالا اگر برداری این انسان رو برعکسش کنی، سر و تهش کنی، سر میشود رو به پایین، رو به زمین، پاها میشه رو به آسمان، مثل کارهایی که ژیمناستیک کارو انجام میدن. و این حالتی که سر انسان به آسمانه و پای انسان رو به زمین و یک نسبت و وضع خاصی میان سر و پا یا میان سر و آسمان، بگید میان کل بدن انسان و آسمان یا کل بدن انسان و زمین هست، این متضاد ضد است با حالتی که برعکس آن است. اون حالتی که سر رو آسمان پا رو به زمینه ضد است و اون حالتی که سر رو به زمین و پا رو به آسمان است، این دو حالت میگن ضد هم. پس دو تا وضع ما داریم که ضد هم شدن. خب اینجا حالا علامه میان تعریف ضدم تطبیق میدن، میگن که خب در اینجا ما اولا دو معنای وجودی داریم، این حالتی که گفتیم دو تا وضع دو تا معنای امر وجودی هم دیگه، اینا متعاقب بر موضوع واحدن، این پشت سر هم بر یک موضوع واحد که همون انسان باشد، بدن انسان باشه وارد میشوم بدون اینکه با هم اجتماع داشته باشم، چون اجتماع متضادین در محل واحد محال است. نمیشه که انسان هم سرش به بالا پاش به زمین باشه، هم سرش به پایین در همون حال و پاش رو آسمونه با هم جمع نمیشن، به یکی از این دو حالت باید باشن و بینشون هم غایت اختلافه. بین اینکه سر به آسمون رو به آسمون و پا رو به زمین باشد یا برعه و برعکس این که با هم زدن، نهایت اختلاف و فاصله بینشون هست. واسه تعریف تضاد برای صد میکنه، ما میتونیم بگیم که میان دو وزن تضاد، رابطه تضاد برقرار هست. یا حالتی که در مثلا استلقا و انبتا هست، دو حالی که به پشت خوابیدن رو به رو خوابیدن، خب به حالت به پشت خوابیدن که یک وضع خاصه متضاد است با حالت به رو خوابیدن که اون هم ضد او هست، اونم وضع خاصی است. اینا با هم رابطه چی دارن؟ رابطه تضاد دارن. و اون تعریفی که گفتیم برای هم زدن. حالا شدت و اینها چطور؟ شدت و ضعف مثلا گفته میشه که انسانی که مثلا صاف ایستاده است این اشد و انتصابا است نسبت به کسی که مثلا قدش خمیده است، اکثر و انحناءنه. یکی مثلا قدش صاف، یکی اشد و انحناءن، یکی چیه؟ صافه، دارد مثلا قد صافی دارد، یکی قد خمیده دارد، این شدت و ضعف دیگه. و وقتی که انسان راست می ایستد وضع خاصی بین اجزای بدن او نسبت به هم و میان بدن او نسبت به چی؟ اجزا و محیط پیرامون برقرار می شود. و هم وقتی هم که حالت خمیده دارد این نسبت متفاوته، نسبت اجزا به هم و نسبت این بدن به محیط پیرامون یا نسبت اجزای بدن به محیط پیرامون متفاوت است. مثلا اینجوری میگیم فلانی راستر ایستاده است، یا مثلا این فلانی خمیده تر است. خب وضع و محاذات اینجا متفاوت، شدت و ضعف پیدا میکنه. البته علامه طباطبایی در آخر یه تیکه میارم، یک تعریضی میزنم، اونم اینه که اونجا که گفتم میان دوتا وضع ما میتونیم رابطه یه تضاد برقرار بکنیم، خب یکی از قیود تعریف تضاد این بود که غایت اختلاف بینشون باشه دیگه. ایشون میگن تصویر غایت خلاف در وضع در نهایت خفاست. فلیتأمل یعنی چی؟ یعنی که تأمل کن. آیا واقعا میشه گفت غایت فاصله بین حالت به رو خوابیدن و پشت خوابیدن هست؟ یا غایت فاصله بین اون حالتی که سر انسان رو به آسمانه و حالتی که سر انسان رو به زمین هست؟ اینو میشه گفت یا نه؟ ایشون میگن تصویرش به این سادگی نیست. و اگر نتونیم بپذیریم اینو، یعنی بگیم غایت خلاف در اینجا وجود ندارد، معنیش اینه که تضاد هم نباید باشد. عبارت رو نگاه کنید. قیل الوضع مما یقع فیه تضاد و شدت و ضعف. گفته شده که وضع از اون چیزایی است که درش تضاد و شدت و ضعف واقع می شود. اما تضاد و فمثل کون الانسان رأسه الى السما و رجلاه الى الارض مزادن لوضعه اذا کان معکوسن. مانند مثلا انسان که سرش در حالت طبیعی رو به آسمانه و پاهایش رو به زمین. این حالت مزاد است، ضد است با وضع انسان اذا کان معکوسن. وقتی برعکس این باشد، یعنی پاهایش رو به آسمان باشد و سرش رو به زمین باشد، میشه برعکس اون مورد قبلی. ول وضعان معنیان وجودی ها، با اینا دو امر وجودی هن متعاقبان علا موضوع واحد که همون انسان باشن. من غیر اجتماع فی، اجتماع هم در محل واحد ندارن در انسان، یعنی در آن واحد از جهت واحد در محل واحد که انسان باشه این دو حالت نمیتونن اجتماع بکنن. و بینهما غایت الخلاف، غایت اختلاف هم بینشون هست. پس تعریف تضاد بر او صدق میکند. میتونیم بگیم که اینجا تضاد میان دو وضع برقرار هست، یا مثل حالت انسان در حال استلقا یعنی به پشت خوابیدن، به انبطاح یعنی به رو خوابیدن. و اما شدت و فکل اشد انتصابا او الاکثر و انحناء. اما شدت مانند اونجایی که میگی یک کسی راستر است، یعنی انتصاب یعنی راست بودن شدید است یا راستر است، یک کسی انحناءش بیشتر است یعنی خمیده تر است. و در تصویر غایت خلاف در وضع خفا اون یک حالت خفایی است به این سادگی نیست تصورش. ولی تأمل تحمل کن که ظاهرا اینجا تضاد گفتن میان این دو، چون غایت خلاف یک قید اصلی متضادتن هست وجود ندارد، شما دو اصلا تضاد میان دو وضع بی‌معناست. تنبیه هم در تنبیه آخری می فرماین للوضع معنیان آخران غیر المعنى المقولی، و از دو تا معنای دیگری دارد غیر از این معنای مقولی که ما الان توضیح دادیم و گفتیم وضع یکی از اعراض نسبی است، یکی از مقولات نسبی است. این دو معنا غیر از این، اینا با هم مشترک لفظی هم نباید با هم خلط بشن. معنای اول اینه که بگیم وضع گفته می شود در و این معنا قصد می شه که یک چیزی قابل اشاره حسی باشد، همچنان که در کتاب شفا ابن سینا اومده گفته. اما یعنی چی قابل اشاره؟ یعنی اگر ما بتوانیم به یک موجودی در یکی از جهات این عالم، این عالم طبیعت اشاره بکنیم، مثلا بگیم بالا، پایین، چپ، راست، رو به رو، پشت سر، همون جهات سته که همون میدانید، فوق، تحت، امام، یمین و مقابل و پشت سر، خلف و فلان، اینها رو میگیم جهات، جهات ششگانه. این بالا پایین چپ و راست رو برو پشت سر رو ما بهش میگیم جهات ششگانه. اگر تونستیم نشون بدیم با مثلا اشاره بکنیم به یکی از این جهات، بگیم این شی در فلان جهت قرار داره، اینو میگن قابل اشاره حسی بودن. و وقتی قابل اشاره حسی باشد، همین قابل اشاره حسی بودن رو میگن وضع، میگن این شی، این جسم از یک وضع و محاذات خاصی برخورداره، از یک جهت خاصی برخوردار است. طبق این تعریف هر جسمی و هر امری که منسوب به جسم است، اینها قابل اشاره حسی هستند. به زمان میتونیم برای اینها یه وضع به این معنا در نظر بگیریم. این وضع دیگه اون مقوله نیست، اشتباه نشه. این وضع به این معنا که قابل اشاره حسی بودن با اون مقوله وضع که جز مقولات نسبیه و نسبت اجزای شی به اجزای خود یا نسبت مجموع به بیرون از خوده، اینا مشترک لفظی هستند. این دو با هم مشترک لفظی. طبق این تعریف، طبق این اصطلاح، نقطه وضع دارد، چون اگرچه جسم نیست چون بود ندارد، ولیکن جسمانی هست. از امتداد نقطه خط حاصل میشه، از امتداد خط صد حاصل میشه، از امتداد صد جسم تعلیمی و جسم طبیعی هم که معروض جسم تعلیمی است، جسمانی که هست. پس هر امر جسم یا جسمانی، هر امری که جسم باشد یا جسمانی باشد، قابل اشاره حسی است، پس قابل وضع است. ولیکن مثلا وحدت قابل اشاره حسی نیست، لذا به این معنا وزن ندارد. حالا چرا نگفت علامه؟ علتش روشنه، چون وحدت جزء معقولات ثانیه فلسفی، جزء مفاهیم اعتباری است که وجود منحاز و مستقل از معروض خودش و منشأ انتزاع خودش ندارد. مفاهیم اعتباری است دیگه، اصلا مفاهیم اعتباری وجود واقعی مستقل ندارن در خارج که ما بیایم بهش اشاره حسی بکنیم بگیم در این جهته در آن جهته. معنای دوم وصف که اخص از معنای اوله به چی گفته میشه؟ به اون کمیتی گفته میشه که قابل اشاره حسی باشه. چرا حالا میگن اخص؟ اینجا هم بحث اشاره حسیه، منتها تو اولی هر امر جس، هر امری که جس باشد یا جسمانی باشد رو ما میگفتیم وزن دارد، چون در یک جهت خاصی است قابل اشاره حسی است. در اینجا یکم خاصه، اون قابل اشاره حسی بودنی مراد ماست که فقط کمیت باشد. اگر آنچه را که شما اشاره حسی بهش میکنی کمیت باشد فقط، اینو بهش میگن وزن. لذا طبق این معنای دوم دیگه مثلا نقطه قابل اشاره حسی نخواهد بود، چون در معنای اول که معنای عامی بود نقطه هم شامل میشد، گفتیم هر جسم یا جسمانی میشود قابل اشاره حسی باشد. نقطه هم درست جسم نیست چون بعد ندارد، ولی قابل اشاره حسی هست، جسمانی که هست پس قابل اشاره حسی است. ولیکن تو این معنای دوم میگن قابل اشاره حسی باشد، منتها اون چی که مشارون الیه و باشه فقط کمیت باشه، اینو بهش میگن وزن. که البته این معنای دوم را افرادی مانند ملا صدر توش مناقشه کردن، تو اسفار جلد 4 صفحات 221 الی 222 مناقشه کردن، گفته این غلط است. چرا غلطه؟ چون همین کمیتی که شما میگید منظورتون چیه؟ مثلا خط و سطح و جسم تعلیمی کمیتن یا نه؟ بله کمیتن، کم متصلن، ولیکن این خط و سطح و جسم تعلیمی اگر تعلق به ماده جسمانی نداشته باشن آیا مکانی دارن؟ قطعا مکان من نخواهند بود. پس مکان من بودن سطح و جسم تعلیمی و خط مشروط به اینه که تعلق به یک جسم مادی داشته باشن، یه ماده جسمانی باشه و به او تعلق بگیرن. وقتی مکان من تعلق به جسم مادی گرفتن میشن مکان مند، وقتی مکان مند شدن یا مکاندار شدن او وقت شما میتونید بهش اشاره حسی بکنید. پس در واقع آنچه که اشاره حسی شده بهش خود جسمه. اگر پای جسم یا امر جسمانی رو وسط نکشی وقت چیزی قابل اشاره حسی نخواهد بود. پس کمیت مثلا تو مثال خط و سطح و جسم تعلیمی مستقل از جسم مادی که قابل اشاره حسی نیستن. پس اشاره حسی اولا و به ذات مالی جسم مادی است، و ثانیاً و بالعرض یا به تبع بگید ثانیاً به تبع کمیت که عرض این جسم مادی است مشارون الیه واقع می شود. و این معنیش این نیست که شما بیاید دو تا معنا برای قابل وزن در نظر بگیرید، وزن در برابر وزنی که کنار مشترک لفظی با مقوله وزنی که عرض نسبی ها دقت کنید. این معنیش نیست که دو تا معنا در نظر بگیری بعد بگی یکی معنای عام یکی معنای خاص. دیگه معنای خاص اصلا وزن یعنی قابل اشاره حسی، وزن به معنای قابل اشاره حسی بودن براش صدق نمی‌کنه. پس در مجموع میتونیم اینو بگیم در فلسفه وقتی میگیم وزن گاهی مراد ما اون مقوله وزنی است که یکی از اعراض نسبی است و تعریفشو گفتیم بحث کردیم، و یا وقتی میگیم وزن مرادمون اون قابل اشاره حسی بودن است که به هر امر جسمی یا جسمانی تعلق میگیرد. یعنی اگر جسم باشد یا جسمانی باشد قابل اشاره حسی است، پس وزن دارد. این که مثلا قبلا داشتیم با شما یا نه تو بحث علل، شاید بحثش خواهد آمد در مراحل بعدی، که علت جسمانی یکی از شرایط تاثیرگذاریش و علیتش اینه که میان اون علت و معلول وضع خاصی برقرار باشد. مثلا آتش باید در یک جهت خاصی باشد تا بتواند کاغذ رو بسوزاند. اگه فاصله زیادی بین کاغذ و آتش باشد آتش عمل سوزاندن رو انجام نخواهد داد. اون وضع که میگن مشروط به وضع خاص تاثیر علت جسمانی، بگید تاثیر علت جسمانی مشروط به وضع خاص است، اون وضع همین معنای دوم وضعه، یعنی باید در یک جهت خاصی باشد. خب عبارت رو نگاه کنید، للوضع معنیان آخران غیر المعنی المقولی، وضع دو معنای دیگری دارد غیر از معنای مقولی. احدهما کون الشیء قابلا للاشاره الحسیه، یکی اینه که یک چیزی قابل اشاره حسی باشه. ول اشارتو کما نقل عن الشفا، اشارت چیه؟ اشاره یعنی چی؟ اشاره تعیین جهتی است که تخص شیء من جهات هذا العالم، مخصوص شیء از این جهات این عالم هم هست، این عالم طبیعی. و علیه بر این اساس و کل جسم و جسمانی یقبل الوضع به هذا المعنی، پس هر امری که جسم یا جسمانی باشد وضع این معنا را میپذیرد و نقطت و ذات و وضع این به خلاف الوحده. طبق این تعریف که هرچه که قابل اشاره حسی است وضع دارد، نقطه درست جسمی است چون جسمانی است و قابل اشاره حسی است پس وضع خواهد داشت، ولیکن وحدت این گونه نیست چون گفتیم وحدت جزء مفاهیم اعتباری و معقولات ثانیه فلسفی است و ثانیه ما معنا اخص من الاول، معنای دوم وضع اخص از معنای اول است. چرا؟ چون دیگه شامل یه جوری تعریف کرده که شامل نقطه نمیشه. چیه؟ و هو کون الکمه قابلا للاشاره، فقط کمیتی است که قابل اشاره حسی باشد، به گونه ای که گفته شده مثلا گفته میشه عینه هو من الجهات، این در کدامین جهت قرار دارد؟ یا عینه بعض و اجزائه متصلت بهی من بعض، نسبت بعض اجزای متصل این چیز به بعض دیگرش چگونه هست؟ ها یعنی اجزا این کمیت مراد ها، این در دل این سوال اون فقط اشاره شده به چی؟ به اون کمیتی که اینا دارن. لکن نوق شفی و لکن در این معنای دوم مناقشه شده به بلاصدر این مناقشه انجام داده که خط و سد حتی جسم تعلیمی لا عین لها لولا تعلقها بالمادت جسمانیه، خط و سد و جسم تعلیمی عینی برایشون نیست، نسبتی به مکان ندارن، مکانی ندارن اگر تعلق به ماده جسمانی نداشته باشن. این ستا واضح ثلاثه، اگر تعلق به ماده جسمانی نداشته باشن مکانی نخواهند داشت، وقتی هم مکان نداشته باشن قابل اشاره حسی نخواهند بود مستقلا. فلا یکفی مجرد الاتصال الکمی فی ایجاب قبول الاشارت الحسیه حتی یقارن الماده، پس صرف اتصال کمی در وجوب پذیرش اشاره حسی کفایت نمی کند الا اینکه این حتی یعنی الا ان، چون می دونید حتی که ناسبه باشد بر سر فعل مضارع در بیاد یا به معنای الا ان که واسه ان مقدره نصب میده یا به معنای الا ان، اینجا حتی به معنای الا ان، الا ان یقارن الماده، جز این که مقارنه با ماده باشد، یعنی تا کمیت مقارنه با ماده نباشد قابل اشاره حسی نخواهد بود. پس قابلیت اشاره حسی اولا و به ذات مال جسم است و ثانیا و به طلب کمیت نسبت داده میشه. نه ام به صورت الخیالیت المجرده من الکم اشارتون خیالیه، بله اون صورت ذهنی که ما از کمیت داریم، اون صورت خیالی که در ذهنمون تصویر میکنیم، یه اشاره خیالی تو ذهن بهش داریم، اون اشاره خیالی اشاره حسی نیست، اونو نمیگن وزن، چون وزن در موردی است که مشارن الی اشاره بشه بهش از نوع اشاره حسی، نه از نوع اشاره ذهنی خیالی. و کذال صورت العقلی، صورت عقلی مثلا این معنای کلی انسان که یک صورت عقلی است، شما میتونی بهش اشاره عقلی بکنی که از سنخ خودشه تصانخها، یعنی اشارش هم باید اشاره عقلی باشد، یعنی شما در فضای تعقل میتونی اون مفهوم کلی انسان رو از مفهوم کلی درخت چکار کنی؟ جدا بکنی، یعنی اشاره عقلی بکنی و اینها رو از هم جدا بکنی. منتها اشاره خیالی و اشاره عقلی هیچگاه جای اشاره حسی را نخواهد گرفت. این وضع به این معنای دوم که ما گفتیم مشروط به اینه که قابل اشاره حسی باشد، یعنی در عالم طبیعت باشد. الفصل 20، فصل 20 فل جده، در جده هست. این هم بحثش بحث ساده است، سریع میگیم تمام بشود. این جده اسم دیگرش ملکه. جده به چی تعریفش چیه؟ هیئت حاصل از احاطه یک چیز به چیز دیگر، به گونه ای که محیط با انتقال محات منتقل بشود. اگر نسبت دو چیز رو با هم بسنجید، یکی محیط باشد دیگری محات، مثل چی؟ مثلا این لباس، این پیراهنی که بر تن من الان مثال میزن، انگشتری که بر انگشت منه، جورابی که بر پای من هست، این پیراهن میشه محیط، بدن من میشه محات، انگشتر میشه محیط، انگشت من میشه محات، جوراب میشه محیط، پای من میشه محات. این نسبت محیط به محات رو میگن جده یا ملک. حالا این نسبت محیط به محات به گونه ایست که اگر محات که مثلا پای منه حرکت بکند، اون محیط که جورابه او هم با من حرکت خواهد، اگر بدن من حرکت کنه پیراهنی که محیط به من حرکت خواهد کرد. پس در نسبت محیط به محات با انتقال محات، محیط نیز منتقل می شود. منتها این احاطه ای که میگیم احاطه محیط به محات، گاهی احاطه تامه، مانند احاطه پوست حیوان به مجموع بدن حیوان، یعنی مثال میزنم این احاطه تامه، این تمام اجزای بدن رو گرفت. گاهی احاطه ناقصه، مثل اونجایی که در تقمص، تقمص یعنی احاطه قمیص پیراهن بر تن انسان، ناقصه دیگه، فقط مثلا بالاتنه انسان رو احاطه میکنه. یا تنعل، تنعل از نعل میاد، یعنی احاطه کفش بر پا، خب ناقصه دیگه، همه بدن رو که احاطه نکرده. یا احاطه تختم، تختم از اون ختم میاد، با خاتم، خاتم یعنی انگشتر، احاطه انگشتر بر دست. اینم احاطه چیه؟ ناقصه، چون انگشتر کل بدن انسان رو احاطه نکرده است. پس احاطه محیط به محاط گاهی تام است مثل پوست نسبت به بدن، گاهی ناقص است مثل این مثال هایی گفتیم. و تنقسم الی جدتن طبیعیتن، یه تقسیم دیگری هست میگن جده، یه جده طبیعی داریم مثل اون وز، یعنی چی جده طبیعی؟ یعنی مقتضای طبیعتشه، مثل مثال اول مانند احاب الحیوان پوست، احاطه پوست بر بدن از نوع جده طبیعی است. اقتضای طبیعت حیوان اینه که پوستی داشته باشد و اون پوست بر کل بدن او احاطه داشته باشد. یا جده غیر طبیعی است مانند مثال های دیگه تقمص و تنعور و تختم، طبیعی نیست. در اسفار یک نکته رو ولست رو گفتن و قد یعبر عن الملک به مقوله له، بعدن گفتن گاهی است ملک به مقوله له تعبیر میکنن، یعنی تعبیر له براش میارن، یعنی بحث اون مالکیت، لام مالکیت دیگه، لهو لام، لام چیه؟ مالکیت، ملک هم یعنی هم. بعد تقسیم میکنن میگن گفتن منه طبیعی و گاهی مالکیت و ملک طبیعی است، مانند قوای نفس برای نفس. این ملک ملک طبیعیه، طبیعت نفس اقتضا میکند که احاطه داشته باشد بر قوای خودش. پس نفس میشه محیط، قوای نفس میشه محاط. و منه اعتبار خارجیون، یه قسم دیگه اینه که اعتبار خارجیست، یعنی اعتباریه، مانند اون بودن اسب برای زید، زید مالک اسب دیگه. بعد ملاحظه اینجوری میگن، میگن که در حقیقت باید بگیم که ملک، این ملک در این اصطلاح مخالف این جده ایست که ما اینجا میگیم، که میگیم نسبتی که از احاطه محیط به محاط حاصل میشود و با انتقال محاط محیط نیز منتقل میشه. این تعریف، این ملکی که با لهو تعبیر میکنند و طبیعی و اعتباری دارد، مثل اون قوا، مثل احاطه نفس به قوا و احاطه مثلا مالکیت زید برای اسب و اینها، اینا رو نباید با این ملکی که اینجا گفتیم جزء اعراض نسبی خلط بکنیم. چرا؟ چون ملا صدرا میگن این از مقوله اضافه است، از مقوله مضاف، مقوله اضافه است، نسبت دیگه، نسبت متکرر است. یه نسبتی زید به این اسب دارد، مالک و مملوک دیگه، یک نسبتی مالک به مملوک دارد، نسبتی مملوک به مالک دارد، نسبت متکرر است. پس میشه از مقوله چی؟ اضافه. نباید این رو با این مقوله جده که اسم دیگرش ملک خلط بکنید. ولیکن علامه به این حرف مرسد را ایراد میگیرن. علامه طباطبایی حق اینه که اون ملک حقیقی یک حیثیت وجودیه که در واقع از قیام وجود یک چیز به چیز دیگه انتزاع می شود. اگر یک وجود الف قائم به وجود ب باشد، به گونه ای که وجود ب که قوام الف رو در اختیار دارد، هر گونه تصرف وجودی که خواست بتونه بکنه در اون، یعنی یک نسبت واقعی وجودی است، به گونه ای که الف احاطه بر ب دارد، احاطه وجودی دارد، و هر گونه تصرف و تدبیری که الف بخواد میتونه رو به انجام بده. خب اینو ما بهش میگیم چی؟ ملک حقیقی. ملک اعتباری هم چیه؟ ملک اعتباری هم که ربطی مقوله اضافه نداره. ملک اعتباری مثلا در اون مثال فرس برای زید، اعتبار همون ملک حقیقی است. یعنی ما اومدیم نسبت مالکیت زید رو مثلا به اسب در نظر گرفتیم، سنجیدیم با اون مالکیت حقیقی. تو مالکیت حقیقی داستان چیه؟ داستان اینه مالک حقیقی یه نحوه ارتباط وجودی با مملوک دارد، مثلا رابطه‌ای که علت هستی بخش با معلول خودش دارد. این ارتباط وجودی علت هستی بخش با معلول سبب میشه که این علت هستی بخش هر گونه تصرف و تدبیری که میخواد با این معلول انجام بدهد. در واقع به تعبیر دقیق‌تر ولایت تکوینی دارد. این نوع ارتباط وجودی میان علت هستی بخش و معلول رو که علامه ازش تعبیر میکنه به مالکیت حقیقی، همونیست که ما بهش میگیم ولایت تکوینی. بعد اومدن همین مالکیت‌های اعتباری، مثل این که من خانه دارم، من ماشین دارم، من اسب دارم، امثال اینها رو قیاس کردن به اون مالکیت حقیقی. از چه جهت؟ گفتن این هم شبیهونه. بعد چه شباهت چیست؟ بعد شباهت اینه، همان گونه که در مالکیت حقیقی مثل رابطه وجودی علت هستی بخش با معلول، اون علت هستی بخش قدرت تصرف و تدبیر دارد در این مملوک، مثلا در معلول خودش، در اینجا هم ما اعتبار میکنیم قدرت تصرف و تدبیر را برای آقای زید نسبت به اسبش. میگیم اینجا هم این قدرت مالشه دیگه، الناس و مسلطون علی اموالهم، این هم یه قدرت تصرف و تدبیر داره بر مملوک خودش. این اعتباری از اون ملک حقیقی است. الان میگن این از ارتباط وجودی بین دو چیز انتظار شده، یک رابطه وجودی است، حیثیت وجودی است، حیثیت ماهوی که نیست که، وقتی که از رابطه وجودی بود انتظار شد، ارتباط وجودی بود، حیثیت وجودی بود، اصلا تحت مقوله ماهیت قرار نمیگیرد، نمیاد داخل در مقوله اضافه آنگونه که ملا صدرا میگوید، نمیاد داخل در مقوله جده یا ملک آنگونه که دیگران میگویند. یه اشکال علامه است. متن رو نگاه کنید. قال فی الاسفار و قد یعبر عن الملک مقولت له، گاهی تعبیر میشه از ملک به مقوله لهو، همون لام مالکیه. فمنه طبیعی و مانند قوای نفس برای نفس، و منه اعتباری و اعتبار خارجی و مانند فرس برای زید، که فرس مملوک است و زید مالک. ففی الحقیقت در حقیقی، فی الحقیقت اشکالی سبون صدر رو میکنه، میگه در حقیقت الملک و یخالف حاضر اسم، این ملکی که ما در احراز نسبی میگیم اسم دیگر جده، مخالف این اصطلاح هست. چرا؟ چون این اصطلاح مانند نسبت نفس به قوا و نسبت زید به فرس، این از مقوله مضافه، از مقوله اضافه است، نه غیر این. در واقع گوی ملا صدر میخواد بگه این همون رابطه میان مالک و مملوکه. خب مالک و مملوک با هم رابطه چی دارن؟ تضاعف دارن دیگه. مالک و مملوک رابطه تضاعف دارن. علامه طباطبایی میفرمایند که حق اینه که ملک حقیقی الذی فی مثل کون القوال نفس حیثیت وجودیه. این ملک حقیقی که مثلا تو مثال رابطه نفس با قوای نفس مطرح میشه، حیثیت وجودی است. این حیثیت وجودی چیه؟ همان قیام وجود یک چیز است به چیز دیگر، به گونه‌ای که یختص به، به گونه‌ای که این اختصاص بدان دارد. مثلا قوای نفس مختص نفسه. این رابطه وجودی که میان قوای نفس با نفس است، میان این قوای نفس با هیچ وجود دیگری مثلا نیست. چون این حیثیت وجودی هست، فیتصرف فیه کیف شاء، و اون نفس میتونه که عنوان مالک حقیقی است، میتونه تصرف بکنه در اون قواش هر گونه که بخواهد. فلیس معنا مقولی، یعنی اصلا معنای مقولی نیست. والملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيد اعتبار للملك الحقيقي. پس وقتی حیثیت وجودی شد، معنای مقولی نخواهد بود، یعنی ماهوی نیست که بخواد تحت مقوله قرار بگیره. بعد شما اختلاف بکنید، یکی بگه از مقوله اضافه است، دیگری بگه از مقوله جنس. پس سوی دیگه ملک اعتباری هم که در مثال فرس و رازیت گفته شد، اعتبار للملك الحقيقي، یک اعتباری است برای مالکیت حقیقی که خود بشر اعتبار کرده و قرارداد کرده و وضع کرده. دون مقولات اضافه، اینم رفتی مقوله اضافه نداره، چون مقوله اضافه جزء مقولات اولاست یا جزء معقول اولیست. درسته؟ وقتی جزء مقولات اولا باشد میشه از صنف مفاهیم ماهوی، در حالی که این اعتبار، این مالکیت، مالکیت اعتباری جزء مفاهیم اعتباریست، جزء مقولات ثانیست، و شما نباید معقول ثانی رو با معقول اولی خلط کنید. مقوله اضافه جده اینا عرضن، عرض زیر مجموعه ماهیت دیگه، ماهیت یا جوهر است، یا عرض همه ماهیات، چه جوهر چه عرض، جز معقولات اولا محسوب میشن. ولیکن این ملکیت اعتباری معقول ثانی است، منتها معقول ثانی فقهی است، مثلا چون در علم فقه ازش بحث میشه، یا در حقوق مثلا ازش بحث میشود. و سنوشی رو انشاءالله الی حاضر وصف مرحله تعاقل و معقول که فصل دهم از مرحله یازدهم انشاءالله ایشون اونجا مفصل اینها رو بحث خواهند کرد که اعتباریات چگونه انتظام میشوند. اونجا مفصل ایشون بحث میکنه منشأ انتظام امور اعتباری، معقولات ثانی، چه ثانی منطقی و چه ثانی فلسفی یا مفاهیم عدمی چیست و چگونه اینها انتظام میشوند. مفصل بحث خواهند کرد. حالا یک نکته ای رو شاید از بیرون بتونیم بگیم. اونجایی که ملا صدر آمده گفته این مالک ملکیت و اینها مثلا نسبت فرس به زید از مقوله مضافه، شاید مرادش، یعنی قطعاً مرادش نسبت میان مالک و مملوک بوده و اینها مثال برای اون مورد. اگر نسبت میان مالک و مملوک بگیری، درسته که از حیث دو تا حیثیت داره، از حیثیت وجودی حرف علامه است، از حیث وجودی اینا یک رابطه بین این دو وجود هست و یکی قائم به دیگری است، به گونه ای که اونی که مثلا مقوم هست، مثلا علت هستی باش، هر گونه تصرفی در انجام، بله از منظر وجودی دقیقاً حرف همین، ولیکن از حیث ماهوی چطور؟ خب بالاخره از این ارتباط وجودی ممکنه کسی مفهوم ماهوی انتزاع بکنه، مثلا مالک و مملوک، بگه بالاخره میان اینها دو نسبت مالکیت و مملوکیت است، و نسبت میان مالکیت و مملوکیت از حیث ماهوی از مقوله اضافه است. پس حرف ملا صدر درسته، یعنی حرف ملا صدر ناظر به حیثیت ماهوی است که میشه از مقوله اضافه حرف علام ناصر به حیثیت وجودی است و اینا با هم منافاتی ندارن که ما بگیم ولا علام اومده نقد کرده. نه، میشود گفت که هر کدوم در از جهت خاص خودش درست میگه. حرف مستدل رو هم میکنیم به حیثیت ماهویه مالک و مملوک، خب قطعا میان مالک و مملوک رابطه تضاعف دیگه. ما هر جا مالک باشه مملوک هست، هر جا مملوک مثل پدری و فرزندی، اما مثل علت و معلول، همون نسبتی که میان علت و معلول است، اینجا میان مالک و مملوک میگه، چه در ملکیت حقیقی و چه در ملکیت اعتباری. اون مفهوم مالک و مملوک البته از حیث اینکه وجود خارجی دارن بیشتر در ملکیت حقیقی مطرح بشه بهتر. اونجا از حیث اون حیثیت ماهوی که انتظار شد از اون حیثیت وجودی در خارج، میتونیم بگیم اینا نسبت تضاعف با هم دارن. بله، اشکال داره؟ خیر. یعنی همون حرفی که در رابطه علیت و معلولیت میگی، میگید علت و معلول تضاعفه، در این حال حیثیت وجودی با هم دیگه دارن که معلول قائم به علت است، همون حرف رو در ملکیت حقیقی میان مالک و مملوک شما میتونید بگید. بله؟ لازم میشون بگیم حرف مرسطر ناظر به حیثیت ماهوی قضیه هست و حرف علامه ناظر به حیثیت وجودی است و سخن علامه شاید در مخصوصا در ملک حقیقی نقد بر سخن مرسطر را نباشد، شاید بشه این گونه توجیه کرد. خب تا ابتدای الفصل الهادی و الاشرون فصل 21 در دو مقوله ان یفعل و ان ینفعل انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.